حل کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتونم گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا وردن ما میتونه بیارم که در زمان ساسانی ها مانی را چه خیل موبدای زردشتی به قتل رساندن، فقط برای خاطر آن که او رو زندیق اعلان کردن، که انسانی که از دین برآمده هست او رو پرچه پرچه کردن، مثلا به همین شکل یک اعدام بسیار وحشتناک کردن که تا در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کاجا کردن. یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتونم گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد، مثلا گاهی میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیت رو مثلا مثل شرلی ابدو و غیره که اگر بینیم اینا یعنی تحمل ناپذیری دنیوی هست، یعنی خاص به محصور کردن به دین یا به دینداری جامعه یا به محافظه کاری یا سنتی بدن جامعه، به فکر من اینقدر درست نیست، چون که ما وقتی این مسئله رو به طور وسیع نگاه میکنیم
ببینید مسئله این که در تاجیکستان یعنی چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفینا شد، به این مسئله شما چی میگید؟ چه معنا داره؟
اصلا به فکر من اونقدر مثلا اون عددو که ذکر کرده است اون آدم که گویا صدها یا اینکه یک چند توهین باشد، اونقدر شاید جایی چی نداره. دویمش مشکلی همه آدم است. مثلا من یه برنامه شما رو دیدم که 5 سال پیش در رادیو آزادی شخص به نام آدینشا قربانوف دین زردشتی رو گویا که اعلام میکنه من زردشتی هستم، لیکن واکنش در جامعه نشده است. مثلا ببینم نه در فیسبوک نه در دیگر شبکه های اجتماعی مردم اونقدر برخوردی بده نسبت به آدم نکردن. چرا؟ چون که این شخصی که خود رو مثلا زیایی میرومد، وقتی میبینم احساسوی مسلمان رو حسیات دینی مسلمان ها رو تحقیر به تحقیر بکشد، اونها رو دشنام میدهد، مثلا دین اسلام رو به پلاگیات متهم بکند که این دین اسلام کپی دین های گذشته باشد، دینی جوان باشد و غیر از تهمت ها. بنابراین این میتون گفت که همون میوه ای که خودش کاشته بینید آدم چشید.
ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید، شما من جواب نگرفتم. یعنی سوال ما به این معنا است که این تحمل پذیری مردم جامعه تاجیک در کدوم سطح قرار دارد؟ وقتی که چنین برخورد ما با چشمانمون دیدیم، این چه معنا دارد؟ به این سوال میخواستم پاسخ میدادید.
یعنی که من گفته شدم، یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین رو تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. اگر برام همه خیلی اعلام میکرد که من زردشتی هستم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم توأم با اعلام به زردشتی، اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمین. مثلا شما ببینید اگر امروز یک کس برایاد رو پرچم ملی رو زیر پا کند، این مسئله دردناکی است، چون که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، اینا مسئله دردناکی است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنن در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی یکم برخورد خشین هم یا اینکه تحمل ناپذیر هم نسبت به کسی از خودش نشون نمیداد.
تشکر. و کسی که اسلام را ترک میکند و فرزند مسیحی میشود یا به دین آفریدگار باور ندارد، چه نگاه میکنید حیدرزاده؟
این چیز مثلا چخل اسلام میگه که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت از در سوره بقره میگه که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی است که انسان رو مجبور کنی و او عقیده وادار کنی. اصلا چیزی که مجبوری هست قبول نیست در نزد الله تعالی. یعنی انسان مجبوری مسلمان کردن، یعنی مادام که بدیلش ایمان نیارد موفق علم عقیده در اسلام، او انسان اسلامش حساب نمیشد. بنابراین در اسلام مجبوریت نیست و کسی رو کسی نمیتونه که مجبور کنه که تو مسلمان شو یا مسلمان نشو. در این چیز الله تعالی آزادی، یعنی که برای انسان آزادی داده است که خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، یعنی که شما خدا آفرید قسما مؤمن و قسما کافر هستید. یعنی که این دیگرگونی در جامعه یک طلبات فطرتی انسان ها است. باید ما دو حقیقت اعتراف کنیم، یکم حقیقت این است که خدا یگانه است، دوم حقیقت این است که آفریده های خدا گوناگون شکلند. الله تعالی مردم همه خیلی آفرید و به علم خودش میدونست که یک قسم مؤمن میشه یک قسم دیگر کافر میشه. بنابراین باید ما جامعه رو همه خیلی پذیریم، با گوناگون دینیش، با گوناگون مذهبیش، با گوناگون نژادیش. این آیات قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها، ملت ها و نژاد ها قرار داریم تون که با هم دیگر آشنا شوید.
تشکر.
قرآن اساسش همزیستی هست.
جناب بایمتو شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید مرحمت؟
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز؟ پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات را ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحملگرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. بعد از اون ده ها کدکس ها از طرف حکومت قبول شده و کل مردم طبق این قانون ها تا حال عمل میکنند. توجه بفرمایید، در کشوری که در حدود 200 سال قبل، بیش از 200 سال قبل همچنان قانون قبول شده است، هنوز جامعه سوئد درباره وجود پدیده تحمل ناپذیری صحبت میکنند و برای بررسی کردن همچنین مسائل در کل دانشگاه ها مرکز های پژوهشی موجودند. اکنون ببینید، ما در طول 30 سال سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخش از اونها هستش، چی کارهای را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن، آیا روی تأسیس تدوین قانونها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده که یا این عملی که آقای عبدالقادر تلبکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان، دین و محسوس بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند، چی باید بکنند.
تشکر جناب بایمتوف. در رابطه با قسم اولی صحبتون یک سوال خاص ما به شما داریم که در اروپا که شما بسر میبرید، اگر یک مسیحی اسلام را قبول کنید با وی چه خل مینگرند و واکنش جامعه چگونه خواهد بود؟
در میان کشورهای اروپایی از نظر تحمل و تحمل پذیری انگلستان جای اول را قرار میگیرد، بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی. تجربه روزگار من در اینجا نشان داد که مثلا عوض کردن دین برای یک افراد یک چیز معمولی است و هیچ کس مثلا با توهین، با دشنام به یک دیگر در نمی افتم. گفتم که در جامعه سوئد از زمان کودکی تا زمان همین دانشگاهی در کتاب های درسی موضوع تحمل پذیری، بخصوص موضوع دین، موجود است و این یکی از برباره ها در جامعه امروز کشورهای اروپا میتواند باشد. در صورتی که من با دقت کتاب های درسی تاجیکستان رو بررسی میکنم و نقد های زیادم در این نوشتم، اصلا تاریخ ادیان، تاریخ دین های جهان در مقایسه با یکدیگر، در کنارش تقویت اندیشه تحمل پذیری و تحمل گرایی را نکردن نیست.
جناب ادهم حیدرزاده، در یک کشور مسلمان شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چی واکنش های، چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد؟ به این چی میگوید شما؟
قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم که مثلی... اگر یک مسلمان دین مسیحی را قبول کند چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
قبل از اینکه جواب بدم استاد، در مساله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها، در اسلام شاید اولین دینه که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جلدی قرآن ببینیم، چی در سنت پیامبر ببینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر آمدن. من برای شما مثال میزنم، مثلا معاویه که یکی از خلیفه ها بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیاش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت از انسان نصرانی بود، تا حتی یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. این چند در خلافت عباس میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتابهای یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. مثلا در خلافت عثمانی هم در اندلس میبینیم که ابن نغریله تو وزیر دفاع میشود در حکومت غرناطا گرنادا که امروز در اسپانیا وجود دارد. یعنی که تو درجه مسلمان ها عملا این چیز را از غرب دیدن، مسلمان ها عملا هزار سال یا یعنی که 100 سال پیش گوییم که تحمل پذیری دین رو پیاده کرده بودن. و این چیز تا آخران، مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن که در وزارت ها کار میکردن و این هم نشانه تحمل پذیری اونها بود.
تشکر. شما پیشتر گفته بودید که در کتاب‌های اسلامی دقیق همه مسئله تحمل‌گرایی نوشته شده است از نگاه اخلاق و همه مسئله، ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتار صدها ده‌ها نفر می‌انجامد، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحمل‌گرایی چی است؟
بله، برای اینکه تحمل، همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست، همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ می‌زند، باید که برای اینکه عملا بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شد، تو اینکه علما توانن که با مردم در تماس باشند. مثلا بدیم همین چیزا رو اگر در مثلا مکتب جوری کرده شد، تعلیم دینی در مکتب آزاد باشد، یا اینکه مثلا مرکز اسلامی مثلا متاسفانه تا حال یکون شبکه‌ای در یوتیوب شبکهشون نیست، در اینستاگرام ندارن، در فیسبوک ندارن، مدام که اونها مجال بگیم که فضا رو خالی کردن، فضا رو مقصد دیگر رو پر بکنن، دیگر انسانی که شاید برداشت غلطی از دین دارن. برای همین باید که یعنی که مسئولان در تعلیم و معرفت اسلامی رو پهن کردن باید سهمگذار باشن، خصوصا مرکز اسلامی و دانشکده اسلامی در این مسئله باید پیشروی کنند و در شبکه‌ها فعال باشند.
تشکر. بله به سوال پیشین ما، شما به سوال پیشین ما هنوز پاسخ ندادید که در صورتی که در ترکیه یک کشور مسلمانی، یک مسلمان دین مسیحی یا دین دیگری را قبول کند، جمعیت این کشور چی واکنش میکند؟ خیلی کوتاه.
اینکه البته واکنش خیلی گوناگون است، البته واکنش مردم به شکل عام، یعنی که اینقدر مردم واکنش سختی ندارن، چون که اگر سوء استفاده شد و دین خودشون، همون انسانی که بغیر دین دیگه گذشت و تحقیر کرد، خیلی که این مثلا شخصی که به نام زیایی به این قدر پستی میره و تحقیر میکند، مثلا اعتقاد این قدر مردم بسیار، در این حالت انسان ها البته عکس العمل نشون میدن. مثلا در همین زلزله که در آخر شده بود چند روز پیش، اومدن بعضی میسیونرهای انگلیس و بعضی چیزها رو پاس کردن، برای خاطر که این از محبت عیسی به تو است و این اون است، مردم در حقیقت واکنش نشان دادن، گفتن که چرا اینها از مصیبت ما سوء استفاده کرده شدن و میخوان که جوانان و کودکان ما رو به دین خود دعوت کنند.
تشکر. حالا میرویم به سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی‌ها میگن آن صبر است و میوه شیرین است. دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدانند. به نظر شما چی است جناب بویماتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟
تحمل گرایی یک یک فلسفه از نظر فلسفه یک دانش بسیار گسترده و وسیع است و آن را محققین بخصوص جامعه شناسان به دو نوع جدا میکنند، یکی مثبت و یکی منفی. مثبتش اونه که مثلا فضا را به طور مثبت حل میکند، یعنی با احترام، با سنجش بر اساس منطق و دانش. تحملگرایی مثلا منفی یعنی خاموش بودن در برابر همین روند است که این متاسفانه در جامعه ما بسیار گسترده است. بعد اجازه بدید در این صحبتی که برادر عزیز ما در رابطه با تحملگرایی در دین اسلامی مبین گفتند، من یک اشاره کوتاه بکنم. البته از دید تاریخی و من منکر نیستم که مثلا این در دین اسلام همچنین چیز نیست، برعکس واقعا ما بسیار فیلسوفای عظیمی را میدانیم که در این خصوص گفتند. کافی است از خود شعرها یک اشاره به غزلهای مثلا سعدی بکنیم، ولی اگر نظر ما نسبت به دین باشد در میان همه دین ها، چنان که ایشان گفتن نخستین بار در دین اسلام این موضوع چه حل و فصل خود را یافته است، نه همچنین نیست، به خاطر اینکه نخستین و مشهورترین دین دنیا با تحمل پذیری با فلسفه عمیقش بودایی استش که ما باید روی این تاکید بکنیم. اتفاقا یکی از منبع اصلی فلسفه تحمل و تحمل پذیری هم در صوفیزم بسیار از محققان از منبع دانش بودا گرفتن. البته این یک دیدگاه است، دیدگاه علمی است. بنابراین اگر گوییم که اگر کدامی از این ادیان، کدامی از این دینهای دنیا با مکتب تحملگرایی نسبت به دینهای دیگر، البته در جای اول چه از نظر تاریخی و چه از نظر فلسفی گسترده بودایی میستن.
تشکر زیاد. جناب حیدرزاده، شما به همین نظری بایماتف چی گفتنی هستید؟
تکرار میکرد سوالا؟
یعنی که در رابطه به همین اظهار نظری بایماتف که گفتن که پیش از اسلام هم این مسئله های تحملگرایی بود، نه فقط در دین اسلام، مثلا در بودایی، شما به این چی میگوید؟ راضی هستید به این حرفا؟
بله، ما مقصد ما نمیدیم که این چیزا اسلام ابتکار کرد، لیکن اسلام این چیزا عملا پیاده کرد. ما مثلا مثال های زیاد زدیم، خیلی گفتن در اندلس هم، در مثلا شام هم، در خلافت های هم عمری، هم عباسی، هم عثمانی و هم در ممالک، یعنی که این چیزها عملا تطبیق شدن و برای مثال های زیادی هست. مثلا همون کتاب هایی که نوشته شده است، میبینیم که در زمان عمر ابن عبدالعزیز وقتی که بیزانتیا میخواست که به مثال مسلمان ها هجوم کند، از اهل حمص که در همون وقت در سرحد قرار داشتند، اینا جزیه گرفتن برای خاطر اونکه اونها رو حمایت کنن. جزیه اونها رو برگردن دادن، گفتن که ما مقصد نمیتونیم که شما رو حمایت کنیم برای خاطر اونکه قوت ما رو میرسد و این مال شما رو باز میگردن، چون که مال شما رو برای اون گرفتن که شما رو حمایت کنیم، ما برای شما باز میگردن. یعنی عملا اونها این چیزا رو تطبیق کرده بودن در حیاتی ممکن روزمره، یا اینکه گوشمش که کلیسای اونها رو ساخته دادن. در خود زمان عمر ابن عبدالعزیز این چیز بسیار در زمان عباسی بود.
تشکر. ولی چرا تحمل پذیری را همیشه در بحث‌های دین به میان می‌کشند؟ چرا تحمل ناپذیری هم بیشتر در مسائل دینی نمایان می‌شود، در حالی که تاجیکان ده ساله‌ها باز بی از بی برقی، بی کاری، کم بیزاتی، وعده و دروغ سیاستمداران و رنج مهاجرت را در روسیه تحمل می‌کنند و می‌کشند؟ به این شما چی می‌گویید حیدرزاده؟
یعنی که اینجا بازم من گفتنیم که اصلا تحمل ناپذیری نه فقط جنبه دینی دارد. اینجا مثلا گفتیم که مثلا تحمل ناپذیری دنیوی نیز وجود دارد. با مثال های زدم برای اون که مثلا انسان ها مثلا همه حجاب بگیم، یک مسئله روزمره هست، برای مشکل هست، یا مسئله مثلا ریش، یا مسئله دین داری مثلا اینا، یا اینکه مثال از قدیم هم گریم که در تمام تاریخ انقلاب فرانسه هم بینیم، وقتی که همون دنیوی ها انقلاب کردن علیه کلیسا، شعارش این بود که باید که اخیران پادشاه با روده اخیران مولا باید بدار کشته شد، یعنی که به پاپ یا اینکه پاتریار. یعنی که این چیز فقط جنبه دینی ندارد برادر عزیز، این جنبه دنیوی دارد. یعنی که دنیوی نیز تحمل ناپذیر هستند. دیندارا
نجات میتونید مثال روشن بیارید؟ میتونید مثال روشن بیارید؟ مرحمه، مثال روشن میتونید بیارید؟ از اینکه این چیز فقط تنها به دین مربوط نیست.
بله من میسازم برای شما که یعنی در انقلاب فرانسه وقتی بنده یکی از شعاراشون بود که باید که اخیران پادشاه باید با روده همه اخیران پاپ بدار کشیده شود. یا اینکه مثلا مسئله حجاب گفتم، مثلا این حجاب که مثلا کی تحمل نافذت نسبت حجاب، مثلا تا در روسیه که مثلا دعوا میشه که دولت دموکراتی است در ولایات جنوبی اش در بعضی جاها شدن که حجاب پوشیدن با در مکتب من هست. در اخیرا در اروپا هم کدام سودی اروپا هم این چیزا حجاب در جاهای در جاهایی که اونجا حکومتی حساب بشه اینکه ماموری اونجا در گویم که استفاده برنشه من کردم، یعنی که محدودیت های مونده سن هر یک دولت برای خودش یک خط قرمزی دارد.
تشکر جناب بایماتوف، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ به حرفای حیدرزاده راضی هستید؟
ببینید صحبت ما درباره فقط موضوع اصلی تحمل پذیری یا تحمل گرایی در موضوع دین و مذهب است. در صورتی که تحمل پذیری تحمل گرایی خود یک دامنی بسیار وسیع است، یک بحث بسیار وسیع در دانش و در فلسفه هستش که مثلا تحمل گرایی جبهه های سمت های زیادی دارد یا مربوط به مسائل زیاد جامعه دارد. مثلا تحملگرایی نسبت به احزاب سیاسی، نسبت به لیدرها، نسبت به مسائل زن، نسبت به خشونت، نسبت به اقلیت ها و غیره و غیره. بنابر همین بحثی که میکنیم بحث کاملا کنکرت دقیق در موضوع دین و مذهب و موضوع تحمل و تحملگرایی است. اگر در شروع صحبت من اشاره به عامل ها کردم، گفتم عامل یکی از عامل هایی که مشکل داریم در تحمل پذیری این دین است. دیگر در مسئله های اقتصادی اجتماعی در همه به اصطلاح موضوعات زندگی مردم امروز تاجیکستان هست.
سوال بعدی ما، ببینید در تاجیکستان نمایندگان دین های غیر اسلامی هم حسن و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر می کند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا می گیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب می خورد؟ محترم لقمان بایماتوف نظر شما مرامد.
البته می خواستم یک اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما می دانین که مثلا گفته شده است در آثار تاریخی، مثلا دین مبین اسلام در تاجکستان یا در میان تاجکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجکان فقط زرتشتیه نبوده زمینن. اگر توجه داشته باشید از تاریخ یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجیکان در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمیشود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه، برعکس ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن از جمله بخصوص سامانیان میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخ بیکر است و متاسفانه در شرایط امروز ما همین جبهه های یا دستاورد ها یا اینکه تجربات حکومت های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ میدن این است که واقعا ما از اون تاجیکان از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم همین تناسب یکی از دلایلی سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترکی را بگیریم.
تشکر زیاد. بله بله، این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل راه حل این است که ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی هویت بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا قشرها اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر همین رعایت شد.
بله تشکر زیاد. جناب بایماتوف شما به همین سوال چه نظر دارید؟ رای حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
رای حل این همچنین پدیده را در چند بند میخوام بگویم. این اول بلند برداشتن سوی دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
دوم
توسعه و گسترش تحقیقات و
پژوهش
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم اجازه بدید بگویم تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتوف دانشمند رشته تاریخ از اوروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه با این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
آخرات دیگر نبرد آنها. خاطراتش دیگه نبود جانم. باز در چهره خاموشی تیار خنده زد چشمی و نهان زد. باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه ی هستی می سوزد. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی و نهان زد. باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه ی هستی.